تلاوت قرآن با صوت خوش و با لحن خوب و با آداب و رسوم تلاوت مقدمه است برای نفوذ مفاهیم قرآن در دلها.
فرهنگ تلاوت
اقرأ ورتل ورق في تلك السماء جنات عدن ما رأت عينان كلماته طهر وطوق هداية يحيي غريقا ميت الوجدان عبر وأمثلة وإعجاز ترى يسبي العقول بحكمة وبيان يا صاحب القرآن يا صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن، وقتتون بخیر باشه. با برنامه فرهنگ تلاوت در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. امید که فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله.
همونطور که جلسه گذشته هم وعده کرده بودیم، امروز هم در خدمت استاد حاج احمد ابوالقاسمی هستیم، از اساتید مبرز قرائت قرآن کریم در کشورمون. افتخار دادن به ما و تشریف آوردن به استودیوی برنامه فرهنگ تلاوت. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنون و متشکرم از حضورتون. استاد، در رابطه با فرهنگ اصیل و ناب تلاوت قرآن کریم با شنونده هامون صحبت میکنیم و کارشناسان نکاتی رو در این باب اشاره میکنند. خاطرم هست که سال گذشته در جلسه ای که قاریان قرآن خدمت رهبر انقلاب داشتن، ایشون خب بعد از همه اون نکاتی که هر سال هم تذکر میدن در باب این که قاری قرآن باید چگونه تلاوت بکنه و ما انتظارمون از اینکه قرائت چیست، در پایان فرمایشاتشون ایشون یه نکته ای رو اشاره کردن و اون این بود که ما انتظار داریم از شما قاریان قرآن که ظواهر رو هم رعایت بکنید، سیمای خودتون رو و پوشش خودتون رو، حالا من تعبیر میکنم، ظواهر یک قاری قرآن رو رعایت بکنید. این یک تذکری بود. امسال در جلسه ای که بودیم ایشون فرمودند که دو تا مطلب رو اشاره کردن در پایان فرمایشاتشون. باز دوباره ایشون گفتند که من هیچ وجهی رو برای بلندخوانی پیدا نکردم که نفس بلند مثلا شما بخونید، قطعات رو بلند انتخاب بکنید، نداریم که مثلا فضیلت این کار بیشتر از نفس کوتاهه. و بعد از اون اشاره کردن خطاب به همه ما، چه مستمع و چه قاری، که در این تشویق‌هایی هم که بعد از قرائت صورت میگیره اعتدال رو رعایت بکنید، خیلی افراط نشه توی این موضوع، که این مثلا صرفا مخصوص جلسات قرائت قرآن نیست، در کشور مصر برای جلسات دیگر هم این کار رو اونها این فرهنگشون عادت کردن به این موضوع، حالا مثلا الله الله میگن. در جلسات دیگر اشاره های مختلف و اینها به نظرم میاد که حضرت آقا دارن آسیب زدائی میکنن با این نکاتی که اشاره میکنن در رابطه با جلسات قرائت قرآن. میخوام شما لطف کنید هم پیرو و همین فرمایشات ایشون و هم نکاتی که به ذهنتون میرسه کمک بکنید به ما آسیب هایی که متوجه صنف قاریان قرآن میشود و من قاری قرآن باید مراقب باشم که وقت خدای نکرده متوجه من نباشه و من خودم رو آماده بکنم و مسلح بکنم به پادزهر این موضوع، به ما بگید.
ببینید، آسیب ها زیاده، از نقاط مختلفی اینها وارد میشه، ولی فکر میکنم عمده این آسیب ها از طرف مخاطبین و کسانی که انتظار صحیحی از یک قاری ندارند و یا این انتظارات داره به انحراف کشیده میشه، به تدریج داره توی تلاوت خودش رو نشون میده. مثلا ما تعریفی نداریم که تلاوت ما باید چند دقیقه باشه. همین که داره باب میشه که بلند ما باید بخونیم، مثلا ما 50 دقیقه یک ساعت باید بخونیم، اینا شده
زمان کلی تلاوت.
بله، اینا شده یک مسائل حاکمی بر تلاوت که مثلا من فکر میکنم اینجوری اتفاق افتاده. مثلا یه قاری قرار بوده یک ساعت بخونه، برای اینکه بتونه یک ساعت بخونه میاد مثلا از پرده‌های بسیار پایین شروع میکنه تا بتونه یک ساعت اینو بخونه. این شده فرهنگ و قاعده در تلاوت، اصلا نباید اینجوری باشه. اگه کسی بخواد مثلا یه تلاوت 7-8 دقیقه انجام بده چی؟ پس این شد چی؟ یک آسیب. این همه فکر میکنن که یه تلاوت باید حتما 40 دقیقه باشه، 50 دقیقه باشه، نه. و این داره کم کم خراب میکنه خوندن رو، یعنی داره فرم میده به خوندن. هیجان شنونده، خب این هیجان چطور باید باشه؟ حتما باید با فریاد انتقال پیدا کنه. خیلی از تلاوت ها هست، خیلی از سبک ها هست، اصلا هیجان نداره. ارزش گذاری ها داره میشه به میزان هیجان مردم.
این هر چقدر مردم هیجانی تر شدن اون تلاوت بهتره.
بهتره. من الان برای شما مثال میزنم، الان شما دارید تو آرشیو سوره مبارکه صاد از استاد عبدالعزیز حسان، انه اواب. من شاید صدها بار اینو گوش کردم، انقدر این قشنگ خونده شده، انقدر اندازه است، چششش، تحریرش، ولی نمیشه بعدش تشویق کرد. با این نگاه یه استادی مثل استاد حسان از نظر مردم کشور ما و خیلی کشورهای دیگه دنیا کم کم کنار باید بره، چون هیجانی در انتهای نفسش نیست، چون کلن کوتاه میخونه. این که آقا فهموندن بلندخانی هیجان میاره. حتی این باعث شده سبکایی به وجود اومده، همین به تدریج به وجود اومده. یعنی مثلا یه قاری مصری داشته میخونده، یه جای مجبور شده به خاطر اینکه معنا رو رعایت بکنه، وقف و ابتدای صحیحی داشته باشه، طولانی خونده. طولانی که خونده در مردم اثر کرده، او رو بیشتر تشویق کرده، گفته خب یه بار دیگه هم بخونم. همینجوری باعث شده کلا اصلا تلاوت فرهنگش تغییر کرده. من حتی قاری سراغ دارم که این هیجان رو هی بیشتر میکنه و کار میکنه که اصلا رو اعصاب مردم راه میره و بعد مردم تشویقای بلند شیوه خوندنشین اسم نمیارم طوری میخونه که یعنی من میخوام مثلا رو این جمله وایسم، طوری رفتار میکنه که من آخرای نفسمه و الان میخوام وایسم. قفله ای رو هم که انتخاب میکنه برای اونجا حالتیه که
فرود
بعد دوباره رد میشه، یعنی مردم آماده تشویق کردن میشن دوباره رد میشه. باز میگن چقدر نفس داره این، دوباره یه جای دیگه میبره به سمت قطع کردن، باز رد میشه، بعد آخر سر مثلا میشه 45 ثانیه همه داد میزنن و فلان. خب این نمیدونم واقعا با کدوم آداب و شرایط میشه اینو.
حالا نمونه خوب مثال بزنیم که پخشم بکنیم بشنون شنونده ها. یادمه که برنامه داشتیم با شما به نام نغمه های ماندگار و داشتیم تلاوت ناب مرحوم استاد عبدالفتاح رو تحلیل میکردیم، دهر، تکویر، انفطار. خب اینجوری بود که مثلا ما فراتایی رو پخش میکردیم و بعد شما در موردش صحبت میکردیم، رسیدیم به سوره تکویر و استاد ابتدا کرد به این که اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت، با همین شکل تا بأي ذنب قتلت. هیچ کس هم تشویق نمی کرد. من از شما سوال کردم که استاد چرا هیچ کس تشویق نمی کنه؟ و شما نکته قشنگی رو اشاره کردین، گفتین که همه دارن گوش میدن، یعنی توجه داره میکنه. یه وقتی ما با بازی همین هیجان ها شلوغ کردن اصلا غافل میشیم از اینکه چی داره میخونه طرف،
قاری رو به انحراف میندازیم، قاری هم از همین تأثیر میگیرید. یعنی تا اینا یک سیکل باطلی شده که طی مثلا 40 50 سال تلاوت رو اصلا منحرف کرده. شما الان نکنید تلاوت قدیمی ها همه نفس کوتاهه، اصلا ارزشی نداشت نفس. میگم مثل کسی که اتفاقی یه کار این رو انجام میده، بعد میده که واکنش عوام نسبت اون چیزه خب تحریک میشه که خب بیشتر عوام رو راضی بکنه. مگه تو هنرهای دیگه این اتفاق نیفتاده؟ میگه فقط تو قرائت قرآن اتفاق افتاده. شما فکر کنید سخنرانهای 40 سال پیش کشور ما اگه الان باشه همه بولم شن میرن، چون کسی راضی نمیشه.
کسی خواب تعریف نمیکرد.
من میگفتش که باید اینجوری باشی، باید متقی باشی، باید فلان باشی، اینجوری نباشی. الان همه دارن آسون میکنن کارو. آقا شما هر کاری کردید نداره، یه رو قطره اشکم بریزین تموم میشه میره. داره میره به این سمت. بعضیا واقعا البته داریم همین الان هم بسیار از علما که خیلی خوب دارن حفظ میکنن این فرهنگو. ولی داره خب عوام زدگی در حتی سخنرانی ها و در مدحی های ما، در شاعرهای ما، در شعرهای ما هم داره عوام زدگی، در قاریان ما، در همه داره عوام زدگی اتفاق میفته. و اون اومده فراگیر شده در قرائت قرآن، هم کاری کرده که قاریا اومدن اصلا سبک و سیاق خوندنشون رو تغییر دادن.
از خود مصر هم شروع شده این؟
به نوعی برای شما اصلا تلاوت یک کشوری رو گوش بکنید که غیر از مصر اصلا مصری نمیخونن، اصلا توش تشویق وجود نداره، ولی به شدت قشنگه. من خودم بارها شده در کشور ترکیه تلاوت قاریان ترکی رو که شنیدم خیلی لذت بردم. بعدش هم نمیشه اصلا تشویق کرد، چون اصلا اونها هم حالا دارن به این موضوع میافتن. یعنی اینکه خب چیکار کنیم که مردم راضی تر بشن. این عوام زدگیه، نمیخوام بگم همه باید مقابله کنن، مقابله کردنش هم سخته. الان شما فرض میکنید یه قاری بخواد رعایت بکنه، خب اصلا دعوت نمیشه جایی بخونه. یعنی خود به خود میگن آقا این خوب نمیخونه، این کاری نکرد که مردم داد نزدن یا ببخشید سر گریه کردن. آقا مردم خیلی هوار نکشیدن گریه کردن. ممکن بود قبلا یه روزه که بخونن یه نفر رو وادار بکنه تا ساعت‌ها فکر کنه رو اون جنایتی که اونجا اتفاق افتاده. ولی الان مثلا یه جوری بخونن که اون لحظه فریاد بزنه، 2 دقیقه گرفت بیرون همه چی یادش بره. تلاوت هم همینه، سخنرانی هم همینه، شعر هم همینه. هر هنری شما بگید دوچار عوام زدگی میشه، حتی ممکنه نقاشی هم اینجوری باشه. پس ما باید مواظب باشیم دچار عوام زدگی نشیم. توی تلاوت از جمله مواردی که خیلی عوام اون رو میپسندن و بهش ارزش میگذارن و متاسفانه بحث نفسه. و حتی این نفس ها اومده سبک ها رو تغییر داده. یعنی سبک هایی که توش نفس بلند نیست چون نمیشه تشویق کرد، کوتاه‌خوانی تشویق نداره خیلی.
این سبک ها دیگه شاید الان خیلی تقلید نمیشه ها؟ اینطور بگیم
دیگه کسی مشتری نداره دیگه. مثلا تو ما به کسی هم میگیم اگر شما میخواید مثلا تو قرائت پیشرفت بکنید، شما باید از این استاد نمیدونم مثلا هیجان نداره. میگه مثلا ما هیجان یعنی چی؟ ما قرار نیست هیجان ایجاد بکنیم. چرا ما نمیتونیم سکوت ایجاد بکنیم؟
مثلا مثال بزنید.
مثلا استاد عبدالفتاح شعشایی خوندنش خیلی هیجان ایجاد نمیکنه، بلدم بوده یه جاهایی هم مثلا یه آیه رو طوری میخونه که هیجان ایجاد کنه. آیه‌ای که مثلا خودش تیتره، اون آیه اصلا مهمه، آیه جایگاه ویژه‌ای داره، تکرارهای خاص، با صدای بلند خوندن، مثل شعار دادن، اینا رو ما تو خوندنشون ولی همیشه این کارو نمیکنه. مثلا بناش این نبوده. چرا؟ البته خب خود مستمعینی که معنای آیات هم میفهمنم اینم خودش
تقاضای مستمع در اون زمان مثلا این بوده که عبدالفتاح با روی گرد معنا محوری بخونه و از این لذت میبره.
و از این لذت و این به خاطر این تشویق میکرد. منتها تو این تشویق داد و فریاد نبوده. این بودی که مثلا میگن آقا خیلی ممنون کیف کردیم.
میخواید فرازی از تلاوت استاد عبدالفتاح رو بشنوید.
حالا الان بعد از این قطعه. ولی الان خیلی از شنونده‌های دنیا اصلا معنی آیاتو نمیدونن. خب با چی باید تأمین بشن؟
با نفس.
با نفس، با اوج، با فلان، با آهنگ‌های چنین و چنان و هیجانی. خب یکی از دلایلش باز عدم اطلاع مخاطبین و مستمعین از آیات و معنای اون هست.
بشنویم یکی از فرازهای تلاوت اصیل مرحوم استاد عبدالفتاح شعشایی رو.
من یرید العزة فلله
استاد ابوالقاسمی شما، من حالا من خیلی وقت سوالی که از شما پرسیدم به این عنوان میپرسم که شما الان هم دارید تلاوت میکنید و این خیلی واقعا کمک میکنه به بحث ما. شما الان هم خودتون درگیر موضوع قرائت هستید و در جایگاه تلاوت مینشینید. یکی از اون آسیب هایی که ممکنه متوجه قاریان ما باشه، البته شما در برنامه قبل یک گریزی بهش زدین در خصوص رفتار قاری، حرکاتش، سکناتش. به هر حال مردم قاری قرآن رو دوست دارن و به او توجه می کنند. واکنش قاری قرآن نسبت به توجهاتی که به او میشه چی باید باشه؟ شما گریزی زدین جلسه قبل به این که مواظب راه رفتنش باید باشه و به صورت کلی باید توجهش به این باشه که همه ای کسایی که تو این جلسه نشستن از او برترن و این یک تواضعی در او حاصل بکنه. میخوام در مورد این موضوع همی صحبتی بکنید برام.
اگه بخواییم وارد ریز این رفتارها بشیم خیلی حرف زیاده. من الان خودم همیشه میگم هر تلاوتی که انجام میدی اگه کاری هم داری 20 دقیقه باید بذاری برای خداحافظی. الان دست همه مردم یکی دوربینه و مردم دوست دارن با شما عکس بگیرن. پاسخ مثبت فقط به همین موضوع باعث میشه که خیلی تأثیر رفتار شما در مردم زیاد بشه. اولا خود این عکس خیلی ها ممکنه مثلا حوصله عکس گرفتن نداشته باشن، حوصله سلام علیک نداشته باشن. همین کسی که یه عکس با یه قاری قرآن داره و خیلی جاها افتخار میکنه به این، ممکنه حتی رو خود اون شخص
اثر بذاره.
اینو دائم و ذکر بکنه نسبت به قاری و قرائت قرآن. من این اصلا خودش یه موضوع. من دیگه قبلنا مثلا گفتم خب من 10 دقیقه 20 دقیقه اینجا که بخونم مثلا ساعت 10 خونمون. الان میگم نه 10 اونی میگم، من زمانی که تموم بشه نیم ساعت میکشم مسجد بیام بیرون. با تک تک آدمایی که اونجا هستن باید حتما احوال پرسی کنم در حد المقدور تا اونجا که ممکنه. مگر یه جای جلسه دیر شروع بشه و من مثلا جای دیگه قلد بشم، بازم به موجی میگم حتما از طرف من از مردم خداحافظی کن. نگر این قاری گذاشت رفت، تا اینجاها رو باید بپاییم. یه جوانی که مثلا فکر میکنه که یه خاطره بگم، این خیلی جالبه برای من، خیلی درس آموز بود برای من. من در مصلای تهران قرار بود تلاوت داشتم، پخش زنده بود، بعد اذانم میگفتم. خب قطعا من نمیتونم بگم حی علی الصلاه بعد خودم بذارم برم که. نشستم نمازم خوندم، وقتی که تموم شد احساس کردم که 5-6 تا جوان منو شناختن، بالاخره ما تو تلویزیون دیدن این منور. اینها با یک نگاه بسیار مرددی دارن فکر میکنن که بالاخره ما روانشناسی میخوای بلدیم دیگه، هر کسی تا حدودی تشخیص میده. مرددن که آیا اگه بیایم ما با این آقایی که مدعی تلاوت قرآن سلام علیک کنیم، اگه ما سرد برخورد کرد چیکار کنیم؟ ضایع میشیم جلو 500 نفر آدم. و من در چشمان اینها وقتی تموم شد نماز که تموم شد برگشتم، این رو میدیدم که حدود 7-8 نفر در اطراف من دو دلن که ما بریم بگیم حاج آقا سلام علیکم. اگه حاج آقا گفتش که سلام علیکم بی تعویلمون نگرفت، ما خوبا ضایع میشیم چیکار کنیم. من اینو فهمیدم، بلا فاصله به طرف یکی از این بچه ها دست دراز کردم، خودم یه جوان 22 ساله بود، گفتم قبول باشه سلام علیکم. 10 نفر ریختن سر من. یعنی چیکار کردیم ما که مردم ما به اینجا رسیدن؟ قبلا یه سابقه ای داشتن از یه نفری که متکبرانه برخورد کرده، بد برخورد کرده. اینا میگن نکنه ما این دفعه بریم جلو این ابوالقاسم ما رو تعویض نگیره، ما ضایع بشیم. به محض اینکه دیدن من همچین روحیه‌ای در من هست، شروع کردن آقا من یه سوال دارم، آقا اینجا این آیه کجای قرآن اومده؟ خیلی حتی از مردم متازه اینو فهمیدن که میخوان مثلا یه دقیقه با شما حرف بزنن، ولی چون موضوع ندارن یه دفعه از کوچلوار شما سوال میکنن. آقا شما کوچلوارتون از کجا میخرین که بعدا میگه من با فلانی حتی اینها رو ما آموزش بدیم به بچه‌هام. یعنی شناخت محفله، محفل یه سری ملزوماتی داره دیگه، یه سری اتفاقاتی بعدش میفته. خداحافظی صحیح با جلسه خودش جزء آموزه های ما باید باشه، ورود صحیح به جلسه باید جزء آموزه های ما باشه، نشستن ما تو جلسه کجا بشینیم، به چه سمتی، به چه جهتی، نگاهامون به مردم چجوری باید باشه، متواضعانه باشه. الان متاسفانه بعضی رفتار با اعتماد به نفس و با تکبر اشتباه گرفتن. ما میگیم خب حواستون باشه، سرتون رو طوری بگیرید که مردم چهره شما رو ببینن، ولی کم کم تبدیل شده به یک حالت مثلا تکبر و نمیخوام حالا وارد ریزه این مباحث شم، ولی این اتفاقات داره میفته.
شدیداً باید پرهیز کرد از اینکه ما خدای نکرده چرا علو بشیم.
بله.
و تکبر ما رو فرا بگیره. بسیار خوب، ممنونم. بخش گزارشی برنامه امروز ما ویژه است. برادر عزیزمون آقای موجانی گزارشگر برنامه رفتن به جلسه استاد شاه میوه از جلسات خوب کشور هست در استان اصفهان و شهر اصفهان. بشنویم این بخش رو، برمیگردیم و بحثمون رو با استاد ابوالقاسمی ادامه میدیم.
قرآن قرآن
همونطوری که جناب آقای سرخجو هم اشاره فرمودن، من این هفته به شهر اصفهان جلسه استاد شاه میوه اومدم. ایشون یک شنبه ها از ساعت 5 بعد از ظهر الی 9 شب تو مؤسسه بیانات خیابان گلزار اصفهان جلسه دارم. با اجازتون وارد این جلسه میشم تا به امید خدا گفتگویی رو با استاد و همچنین حاضرین رو در این جلسه داشته باشم. در خدمت یکی از حاضرین در این جلسه هستیم. به نظر شما قاریان قرآن در کنار فنون تلاوت چه آداب معنوی رو باید مورد توجه قرار بدن؟
در مورد آداب تلاوت قرآن، آداب ظاهری و آداب معنوی، خب هر کدومش تعریف و یک واژه مشخصی نسبت به خودش داره، اما مهمترین نکته که ما باید توی آداب معنوی قرآن بهش توجه بکنیم بحث نیت در تلاوت است. به سفارش خود قرآن که یکی از شاخصهایی که برای تلاوت مطرح میکنه بحث تدبر و تأمل در آیات قرآنه که باید روش بسیار تمرکز بکنیم.
و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون.
و اینک صحبت های استاد شاه میوه پیرامون فرهنگ تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ویژگی های در واقع جلسه قرآن به معنی سنتی اون که به نظر من در طی این دهه اخیر یک مقدار کم رنگ شده و بیشتر جنبه کلاسیک پیدا کرده آموزش های قرآن، این هست که بچه های جلسه قرآنی در اصطلاح اینا معمولا کسایی هستن که از نظر اخلاقی در بین هم نوعان خودشون یه مقدار متمایز و برجسته هستن. یعنی اون توقعی که از یک فردی که حضور در جلسات سنتی قرآن پیدا میکنه معمولا در محیط‌های فرهنگی، در محیط‌های آموزشی، در جاهایی که اون فرد فعالیت داره، این توقع ازش میره که اخلاقش متفاوت باشه. ولی متاسفانه به دلیل همین که فرهنگ در واقع جلسه قرآن رفتن و جلسه قرآن سنتی در طی این یکی دو دهه اخیر تغییر کرده و حضور افراد در این گونه جلسات بیشتر با رو کرده رفع نواقص و اشکالات برای حضور در مسابقات هست، این باعث شده که به نوعی اون توقعی که ما از یک فرد قرآنی اخلاق مدار در واقع داریم متاسفانه حاصل نشه.
نگاه اخلاقی کم رنگ شد.
بله، به خاطر اینکه بیشتر نگاه نگاه فن نیست برای حضور در جلسات قرآن و هدف افرادم از این حضور کسب فیض و کسب آموزش های قرآن به معنی اینکه یک مسلمان باید به هر حال اینها رو یاد بگیره نیست و بیشتر به منظور در واقع شرکت در مسابقات هست. و یک اشکال دیگری که به این گونه جلسات در طی این یکی دو دهه اخیر وارد هست در قیاس با دهه های قبلیش این هست که اساتید قرآن متاسفانه غافل شدن از پرداختن به مسائل اخلاقی، اندرس های اخلاقی، اندرس های قرآنی که میتوان در لابلای آموزش های فنی و مباحث روحانی و تجوید و صوت و لحن این گونه اندرس ها رو هم منتقل کرد به افراد. متاسفانه وجود رقابت های ناسالم و بعضن کاذبی که الان در عرصه مسابقات شاهد هستیم یک مقدار باعث انحطاط اخلاقی شده در بین جوانهای ما، حتی در بین افراد قرآنی. در حال من فکر میکنم این مهمترین چیزیست که ما باید از نظر در واقع احیا و بازسازی فرهنگ تلاوت و فرهنگ جلسه داری بهش بپردازیم، در
رشد فنی و اخلاقی تو امان هم باشه،
هر دو باید باشه و حتی مقدمه بر رشد فنی باشه. یعنی ما واقعا باید به جایی نقطه‌ای برسیم که همه اینجور فکر کنن که اگر یک نفر حتی از نظر فنی بهترین قاری جهان بشه ولی از نظر اخلاقی در جایگاه مناسبی نباشه، برای افراد این ارزش نداشته باشه. در حالی که الان در جامعه ما بیشتر نگاه ها به اون مسائل فنی است. معیار برتری و گزینش افراد در خیلی از برنامه های قرآنی همون مسائل فنی و سطح فنی قرائت طرف هست، در حالی که به نظر من باید اون مسائل اخلاقی در اولویت قرار بگیره.
امیدوارم شما هم مثل من از این جلسه لذت برده باشین. حتما به شهر اصفهان بیایید و از این جلسه نورانی استفاده کنین. تا یه جلسه دیگه و یه گزارش دیگه، خدای مهربون یار و نگهدار همتون.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند. گزارشی بود از جلسه استاد شاه میوه که ایشون هم توصیه های بسیار خوبی داشتن خطاب به شاگردان جلسه شون، عزیزانی که امکان حضور در جلسه استاد شاه میوه براشون هست. اصفهانی ها که دیگه جای خودشون رو دارن، میدونم که از خیلی از شهرهای دیگر خصوصا شهرها و استانهای همجوار میان، علاقمندان در جلسه ایشون حاضرن. انشاءالله که جلسات قرآن در کل کشور ما پربار و با حضور پررنگ مردم برگزار بشه. خب در خدمت استاد حاج احمد ابوالقاسمی هستیم درباره آسیب‌هایی که ممکنه متوجه قاریان قرآن باشه با ایشون صحبت می‌کنیم و ایشون آنچه که از تجربیاتشون منبعث هست رو در اختیار ماها دارن قرار میدن تا ما هم استفاده بکنیم. خب یکی دیگر از آسیب‌ها،
بخشی از آسیب‌ها از بیرون وارد میشه. همونطور که عرض کردم تأثیر مخاطب روی قاری، تأثیر سیاست گذاری هایی که تو جامعه ما اتفاق میفتم هست، یعنی خود مسابقات و نوع داوری ها و نوع نگاه داورها به متسابق باعث میشه که این آسیب ها هم به دنبال باشه. مثلا ما یک آیین نامه درست میکنیم، در اون آیین نامه ارتفاع صوت رو خیلی بهش اهمیت میدیم، همه رو به داد دادن میکشونیم، میایم در آیین نامه به مثلا وقف و ابتدا یه مقدار اهمیت زیاد میدیم که باید داده بشه، حالا حتی اندازه داره، ممکنه همه رو نفس بلند خوان کنه. بعد بیایم بگیم که مثلا بعد آهنگ مثلا تعداد زیادی داشته باشه، همه رو به این سمت سوق می‌دیم که هی آهنگ‌های زیادی تو خوندن داشته باشن. اینها هم آسیب‌هایی است که تقریبا توی مسابقات تحمیل میشه به قاری. نمیتونن باش مقابله کنن. این طرف میگه بیا من میخوام مسابقه ای اصلا یاد بگیرم، چی کار کنم که داورا بهم نمره بدن؟ یعنی یه بخشیش باید بریم در نگاه بالاتر تعریف مسابقه رو یه مقدار تغییر بدیم که باعث بشه که اگر رهبر انقلاب میفهمن که خوندن باید معنا محور باشه، خب ما این قسمت رو پررنگترش بکنیم، داورشو نداریم، داورشو آموزش بدیم، بچه‌هامون اینجوری هستن، بچه‌ها رو آموزش بدیم، تلاوت تقلیدی از این اساتید اصلا مسابقه بگذاریم. ببینید شما یه فرزند کوچیکی داری که فلان غذا رو نمیخوره، بهش میگه ببین تو اگه یه قاشق بخوری عاشقش میشی، میگه نه. آخر سر به یه جای مجبور یه قاشق میکنی تا تای غذا رو خورد. بارها شده من تجربه کردم، مثلا کسی که اطلاعات استاد رفعت رو گوش نمی‌کرده، گفتم این یه نره بر بیا، اومد گفت آقا من اصلا گوش میکنم، چرا ما تو مسابقاتمون سوق نمیدیم به این سمت، چرا ما این کارو نمی‌کنیم؟ مسابقات تقلیدی خواندن از قاریایی که معنو محور، همه اینا میتونن آسیب‌ها رو جلوشو بگیره. اصلاح آیین‌نامه‌ای داوری، ببینید در مصر کسی به کسی نگفت چجوری قرآن بخونون، صد تا سبک درست شد. ما معنی میگیم فقط اونجوری بخونی، همه رو یکسان کردیم، همه شکل هم شدن، منویات درونی افراد از بین رفته، احساساتشون از بین رفته، نمیتونه احساسات خودشو بروز بده. اگه بخواد احساسات خودشو بروز بده لازمه 5 دقیقه بند بخونه. میگن آقا چیکار داری میکنی؟ نمره نداره که. باید خب این همه اینا آسیبه. یعنی خیلی از آسیب‌ها تحمیل میشه به قاری و قاری نمیتونه باش مقابله بکنه. یکی از آسیب‌های جدی آیین‌نامه‌های به قول معروف حاکم بر مسابقات به تمام قاری‌ها شکل و شمایل یکسان داده و کاری کرده که اصلا تنوع از بین رفته. اینو بارها گفتم، داوری دیگه نباید نمره‌ای باشه. اصلا 10 تا داور کسی که جلسه داره اولن حتما با جلسه دار بودنش مهمه، یعنی رعایت بشه، تجربه خوندن داره، خودش خوننده، همه اینا رو میدونه، بیا نگاه کلی بکنن، درجه بندی کنن. ما الان با نمره تعیین می‌کنیم کدوم که قاری مصری بهتره. همه اتفاق نظر دیم که مصطفی اسماعیل یه چیز دیگه است، همه اتفاق نظر دیم که مثلا منشاوی یه چیز دیگه است، همه اتفاق نظر دیم که عبدالرازق، همه هم میدونیم مثلا فلان قاری واقعا در رده مصطفی اسماعیل نیست، ولی پذیرفتیمش. مثلا ما خیلی از قاری های مصری داریم که الان دارن میخونن، مردم هم استفاده میکنن از حضورشون، ولی مصطفی اسماعیل نیستن، همه اینو پذیرفتن. تو مسابقات هم ما میتونیم این کارو بکنیم. یعنی ما باز آسیب دیگه ای که میگن حتما باید مسابقه سه نفر، نفر اول و دوم و سوم بشه، این یعنی چی؟ این وحی منزله، چیزی که ما خودمون خلقش کردیم، خودمون میتونیم تغییرش بدیم.
چیکار کنیم؟
ببینید یه سری از چیزها هست، رشته ها هست، اصلا عددیه، مثل وزن برداری 5 گرم کسی بالاتر زد اون قهرمانه، 5 گرم. ولی تو تلاوت نمیتونی شما بگی ما این 5 گرم بهتر از اون خونده که، ما نمرات رو میرسه به صدوم. چرا هی نشستیم هی برای خودمون قانون؟ میتونن 10 تا داور بشنون، قاریان بخونن، آقا این 5 نفر درجه 1 بودن، این 10 نفر درجه 2، هر کدوم یه ویژگی داشتن، هر کدوم ولی کلاس خوندن و رتبه و درجهشون با هم متفاوت.
خب ما می‌خوایم نماینده ایران در مسابقات بین‌المللی انتخاب بکنیم،
همون هم میتونه، اتفاقا همین درسته که آخر سر همون 10 نفر بگن آقا مثلا برای مالزی با این مدل، با این داوری‌ها و این چیزا، این آقا اگه بره بهتره، ولی اون که تو اون جدول پنجم شده باشه، ولی ما میگیم همیشه نفر دوم باید بره. یعنی بچه‌ها میدونن که اگه دوم بشن باید برن مالزی، اگه اول، این هم بازم غلطه. یعنی اون همون گروه میتونه تصمیم گیری بکنه، رأی دارن دیگه، این جزء قانونه. بعد اگرم لازم شد عدد بدن، از اونجا بعد عدد بدن، بگن آقا 5 تا شما تلاوت بکن، 10 تا تلاوت بکن، 10 تا تلاوت بررسی. اینا همه راهکار داره. ما تنبلی میکنیم، میخوام کم هزینه کنیم، میخوام زودتر جمع جورش بکنیم. با این اتفاقاتی که داره میفته تلاوت قرآن داره میره به سمت همون آسیب هایی که تعمل الانم داریم میبینیم و شاهدش هستیم. تلاوت ها همه یه جور شده، همه یه جور شروع میکنن، همه یه جور اوج میگیرن، همه یه جور مقامات رو عوض میکنن، همه میدونن. شما الان چند سال تو مسابقات سبا نشنیدین؟
خیلی وقت.
سبا یکی از مؤثرترین
ردیف های خوندن، یا بیات حجاز یا رستگاه.
یعنی چی؟ خوبه همه شکل شدن، ولی شما تو مصر تو یه جلسه سه تا تلاوت انجام میشه، هر سه تا با هم کاملا زمین تا آسمون متفاوته از نظر سبک و سیاق، چون اونجا کسی نگفته چه جوری بخونی بهتره، اون اومده منویات شخصی خوب با این رشد میده. یعنی ما اومدیم با این آیین‌نامه های سختی که در مقابل افراد داشتیم، نمیگذاریم منویات درونیشون و نظر شخصیشون رو تو تلاوت اعمال بکنن. شیرین کاری های شخصی اگر هم کسی انجام میده، این چیه؟ کی تا از این کارو کرده که این داره این کارو میکنه؟ حتی جلوشو میبندیم اگه جمعتیمون، ازش نمره کم هم میکنیم. ولی باید داورها فارغ از بحث تجوید و اینها یه نگاه بزرگتر و بازتری به صوت و لحن داشته باشن، میگن آقا بخون ببینیم خودت چی بلدی، به چه چیزی در تلاوت رسیده، چه شیرین کاری تو بلدی، کجا میتونی با معنا مثلا بخونی، همه اینا رو باید مد نظر قرار بدیم. ولی الان این نیست. الان یک آیین‌نامه‌ای که دارم میگه خب من یه اوج بگیرم، پنج نمره انجام میگیرم، اگه من بخونم پنج نورم کنم میشه، اگه نه یک نورم رو دست میدم. این چیه این کلیشه؟
پس ما میتونیم بگیم یکی از آسیب‌هایی که تلاوت‌های قاریان ما امروز داره
ایرانی اگر بخوایم بگیم این،
آره، تلاوت‌های ماشینیه، یعنی همه یه جور، همه یه شکل، بدون روح، بدون احساس،
تیک میزنه میره جلو.
آره،
یه اوج، یه بند، یه فلان، یه این،
یعنی قرار، توسط، جواب، جواب، جواب مثلا. خیلی خوب، ممنون و متشکرم. بخش کوتاهی رو بشنویم. استاد ابوالقاسمی، دقایق پایانی برنامه است. میخوام از شما خواهش بکنم چند تا توصیه و سفارش به قاریان جوان داشته باشین.
فارغ از این بحثایی که مطرح شد، بحث رعایت ظواهر، در باطن هم ما میتونیم اینو در خودمون تمرین کنیم، باور بکنیم و تجربه کنیم. روزهایی که از نظر رفتاری خدا پسندانه تر رفتار کردیم، میبینیم که تلاوتمون موثر تره. تلاوت قرآن فقط داشتن صدای خوب و لحن خوب نیست، یک حس برتری توی تلاوت حاکمه که این بارها تجربه شده دنبال اون احساس باشن. اون احساس در کسی به وجود نمیاد الا با لطیف فکر کردن، لطیف رفتار کردن، لطیف عبادت کردن و خالص شدن. اینا جدا میمونه. یک بحث دیگه، تمرین تلاوت های معنا محور و رسیدن به درجه ای که شما خودتون رو به آیات بسپرید،
نه خودتون رو به مقامات و دستگاه های موسیقی.
خودتون رو به آیات بسپرید، بذارید اونها برای شما خط و ربط تعیین بکنن، اونها به شما بگن چی بخونید چی نخونید. قطعا شما که از چارچوب خودتون به طور کلی خارج نمیشید که، یعنی به هر حال اون چارچوب ها بخواید نخواید تا حدودی راحت میشه، اما یک ساختار شکنی میکنید و اینکه اصلا سبک شما متناسب با آیات تغییر میکنه. این خود شما جدید میشید، خود شما شنیدن هر روز نو میشه، هر روز غیر قابل پیش بینی میشه. هیجان این هم خودش نوعی هیجانه، یعنی کسی نمیدونه شما چه کار میخواید بکنید. برید به سمت تلاوت های معنا محور و این رو بدونید یاد گرفتن و پیشرفت حتما لذت بخش نیست. ما هر وقت بچه ها میگن ما مثلا حال نمی کنیم با تلاوت این اصول، میگن قرار حال بکنید و یاد بگیرید و شما میگن درمان میشید حتما لذت هم میبرید. مثل یک بیماری ببینید، این سبک تلاوتی که الان حاکم شده، شما مثل یک بیماری ببینید، برید تجربه کنید خوندن قاریان خوب رو. بعد زندگی نامه آدمایی که موفق بودن رو هم ببینید، کسی با تنبلی به جایی نرسیده، کسی با سستی به جایی نرسیده، با میانبر رفتن به جایی نرسیده. حتما تلاش میخواد. معنا رو حتما بخونید، یک جا رو بخونید، چند بار بخونید و برای خودتون جا بیفته اون آیات، احساس پیدا کنید. بعد اگر ممکنه آیات احساسی رو، مثلا آیاتی که در شما احساسات رو بیشتر احیا میکنه بخونید، مثلا داستان حضرت موسی و قوم موسی و اون ساحراها و اون فرعون، اونا میتونه تجربه با معنا خوندن رو در شما بیشتر احیا بکنه تا مثلا آیاتی که یک سویه است یا آیات احکام. این خیلی سخت خوندنش، آیات منافقین خوندنش خیلی سخته، شما چجوری رفتار بکنید. ولی تو داستان‌ها اینا، انتخاب آیاتتون، همینا میتونه تاثیرگذار بشه در این که شما یواشاش برسید به این که خودتون تصمیم بگیرید و خودتون تجربه کنید که چطوری بخونید.
خیلی متشکرم، از شما سپاسگزارم. انشالله که موفق و معید بشید در پناه قرآن کریم. از شنوندگان ارجمند برنامه فرهنگ تلاوت هم سپاسگزارم که با برنامه امروز هم ما رو همراهی فرمودید. به اتفاق استاد ابوالقاسمی، تا جلسه دیگر همه شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا حافظ.
یا صاحب القرآن، یا صاحب القرآن، یا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، يا صاحب القرآن، يا بدر الدجى أشجى الليالي صوته الرباني، بتلاوة يشفي العليل خشوعها، وتدبر للآي في إمعاني، بشرى كمن جعل الكتاب نسه لينير قبرا ضيق الأركان، تلقاه في يوم الحساب شفاعة، يوم بذكره تكب دمع قاني، يوم بذكره تكب دمع قاني.